اما در جهت ترویج نادانی. برخی مثلا گفته بودن از آقای خسرو احتشامی است، جستجو کرده بودند، ولی واقعیت این است که آقای خسرو احتشامی که از شاعران عزیز، استادان عزیز ادبیات هستند در اصفهان و از دوستان گرامی ما، در واقع تضمین کردند یک بیت رو از حاج میرزا محمد خان لواسانی، یعنی همین بیت رو در یک غزلی به عنوان بیت پایانی آوردند، احترام گذاشتند بنابراین و مشخص هم کرده اند که این تضمین است، دقت بکنیم. خب سعید جان، این هم از حکایت جل پراکنی. حالا در دیوار که میبینیم یکی از مسئولان شهرداری گفته بود خیلی هم که حالا مهم نیست، دور نبوده عکس شبیه سهراب سپهری بوده. خب خیلی خجالت بار است که این جوری هم شانه خالی کنیم از مسئولیت ها. و هر روی البته کارهای زیبا شده، همه اونها رو میبینیم، ولی در این حال نقد هم باید بکنیم که آسیب شناسی بشه. مخصوصا تکرار میکنیم یک جایی که مشاور تخصصی در حوزه شعر و ادبیات داره مثل شهرداری تهران که خیلی هم حاشیه داشت، ولی حالا که مشاور دارین دیگه از این حاشیه ها حداقل نباید داشته باشید. خب شما هم معتقدی که نگاه جنسیت گرایانه نگاه خوبی نیست سعید جان؟
حتما همینطور
درسته. و یک کارگردان، یک فیلمساز، یک هنرمند اگر بیاد بگه زنا مثلا خانوم ها فهم کافی و شعور کافی برای عجب تحلیل ندارن، این خجالت آوره یا نیست؟ بله. این حرف یه آدم روشن فکره یا حرف یک آدم لومپن بی سواده؟ یه کسی بیاد بگه خانوما که احساساتی ان میان تو فضای مجازی واکنش نشون میدن، ولی آقایون، حالا اون آقایون هم لابد یا بی سوادن یا پول گرفتن یا نادانن یا هر چیزی
که ما رو تایید نکنه یکی اینا.
بله، پرویز پرستویی هم که اصلا اسمش قابل ذکر نیست.
عجب.
یعنی شما بگی که اینا ارزش ندارن اسمشونو بیارم، از دست رفته به حساب میان و برای اینکه فراموش نشن به هر چیزی دست دراز میکنن.
بعد خود این دوستمون منظور... گفته بود من برای اینکه تو ذهنا بمونم چیکار میکنم؟
فحش میخرم، در حالی که شما خودتون رو با فقط مارمولک آقای تبریزی و پرویز پرستویی اگر مقایسه بکنید، بعضیا به اندازه میگم یک گاو مهرجویی یا به اندازه یک مارمولک آقای پرستویی خدمت به این سینما نکردن، ولی خب دیگه نفرت پراکنی میکنن. این هم یک اشاره بود که احترام بگذاریم به هنرمندان و جایگاهشون، هرچند که به خود آقای پرستویی هم بارها از همین رهگذر نقد داشتیم.
بله.
همین اخیراً یک بخشی رو منتشر کرده بودن واقعی نبود و اشتباه کرده بودن و نقد داشتیم بهشون. ولی
ضرب المثل ها چی میگین به جای ضرب المثل؟
زبان زد.
زبان زد هایی که ما داریم خیلی هاشون، حالا نمیتونم بگم همشون چون بعضی وقتا تو ذهن خودم مثال نقضم پیدا میکنم، ولی خیلی هاشون خیلی با مسما هستن. مثلا الان من وقتی داشتی صحبت ها رو، صحبت های این بزرگوار رو میگفتی، من یاد اون ضرب المثل افتادم که میگه از کوزه همان برون تراود که در است.
همینطوره، چون به فارسی اشاره کردی، دوستی گفتن سلام معادل فارسی استوری چیه توی اینستاگرام اینو اگر استفاده بکنیم. به نظرم داستانک رو دوستان پیشنهاد کردن تا این لحظه
مناسب باشه،
داستانک به جای استوری. خب سعید مبشری بناست که درباره یک نمایش نام نویس ابسورد کوچگرا با ما صحبت کنه، دست کم یکی از اون افرادی که مشهورن از این نظر.
بله، در مورد هارولد پینتر میخواییم صحبت بکنیم، نمایش نام نویسی که پیش از این هم راجبش حرف زدیم. بر همین من در مورد معرفی خودش خیلی طولانی و توضیح مبسوطی نمیدم، فقط میگم که در سال 2008 از دنیا رفت، یعنی خیلی وقت نیست که از بین جهان هنر و از بین هنرمندان رخت بربسته، ولی در سال 2005 برنده جایزه نوبل ادبیات شد و خیلی شخصیت مطرحیه توی نمایشنامه نویسی و اجرای نمایش ها. با کارهای شکسپیر اول شناخته شد و با اجراهایی که از اون کارها میکرد و بعد خودش هم دستی بر آتش داشت و شروع کرد به نوشتن. در مورد نمایشنامه‌ای که میخوایم حرف بزنیم، اسم نمایشنامه درد خفیفه.
درد
و
خفیف.
آره، و یکی از کارهایی که از پینتر به زبان فارسی هم ترجمه شده، غلامرضا صراف ترجمه کرده. و اگر که بخوام داستان نمایش رو براتون تعریف بکنم، خیلی سریع اومدم سراغ داستان نمایش چون که اسخای میکنم، چون که بعدش میخوام یه بخشی از نمایشنامه رو بخونم و یه چیز خیلی فنی از نمایشنامه نویسی، و امیدوارم که بتونم به زبان ساده راجبش حرف بزنم. خیلی جذابه. داستان راجب یه زن شوهریه که ما همه خونهشون هم نمیبینیم، فقط یه نوری میتابه روی تو آشپزخونه پشت پشت سینک ظرفشوییشون که اونجا رو میبینیم که ایستادن و میز اتاق پذیراییشون رو، فقط این دو قسمت رو میبینیم. خیلی جالب بود وقتی داشت حرفای آقای کیارستمی رو پخش میکردم، من این رو شنیدم که میگفت ما میتونیم از یه پنجره روابط خیلی زیادی از یه خانواده رو حدس بزنیم. یعنی من به عنوان سینماگر یه پنجره داشته باشم به شما نشون میدم.
نگفتن میاد از اون چیزی که میتونی بگی و نمیگی.
نمیگی دقیقاً. حالا این نمایشنامه هم همینطوره، یعنی با نور تابیدن به یه بخشای خیلی کوچیکی از خونه تو روابط بین یه زن و شوهر رو خیلیاشو میفهمی و خیلیاشو حدس خواهی زد. بعد این دوتا زن و شوهر شروع میکنن، یه روز صبح تابستون از خواب بیدار شدن، دقیقا بلندترین روز تابستون هم هست، و اون بحث و جدل های زن و شوهری رو از همون اول صبح شروع کردن. اینا میفهمیم که خیلی با همدیگه رابطه ندارن و بحث میرسه به این که یه پیرمردی جلوی در خونه اینا که خیلی هم محل در پشتی خونهشون که خیلی هم محل گذر نیست وایستاده کبریت میفروشه و در واقع هیچ وقت هیچ کس از اونجا رد نمیشه که از این آدم کبریت بخره و این برای مرد مشکوک کننده است که اینجا چی کار میکنه وقتی این کبریت نمیفروشه. آخرش به این نتیجه میرسن که برن بیارنش تو. و جالب هم اینه که این پیرمرد شخصیت سوم این نمایشه ولی حتی یک کلمه دیالوگ هم نداره. مثل اون یه تکنیکی هست که شما وقتی که شروع میکنی به دیالوگ نوشتن با سکوت طرف مقابل تو هی بیشتر برون ریزی داری و بعد زوایای پنهان ذهن خودت رو بیشتر نمایان میکنی. حالا این پیرمرد نقشش توی نمایش اینه و اول یه دور مرده کاملا باهاش صحبت میکنه، اون سکوت میکنه، این کم کم هی خودشو بیرون میریزه و بعد زنه میاد صحبت میکنه و ما خب خیلی چیزا از روابط این دو نفر متوجه میشیم که اصلا مثلا از زندگی راضی نیستن، از خودشون راضی نیستن و واقعا همون فضای ابزورد و پینتر میسازه. ولی جالبی قضیه اون چیزی که میخواستم براتون بگم اینه که کسایی که یه ذره این تیکش برای کسایی که دوست دارن نمایشنامه بنویسن یا میگن نمایشنامه برای چی جذاب‌تر میتونه باشه، نگاه کنید شما یه زن و شوهر داریم، شما یه نویسنده یه زن و شوهر داری که میخوای نشون بدی که این زن و شوهر با همدیگه خوب نیستن. خوب. یعنی با همدیگه طرز فکرشون یکی نیست، دارن مخالف همدیگه فکر میکنن. خانومه میگه امروز صبح متوجه این شمشاده شدی؟ شوهر میگه چی؟ اون میگه شمشاد. میگه شمشاد کجا؟ اون شمشاده همون توی باغ. اون شمشاده؟ من فکرم اون پیچکه. بعد ولی تو که میدونی اون شمشاده، ولی من فکر میکرم اون پیچکه. میبینی یعنی اختلافی، یا مثلا یه زنبور پیدا میکنن، یه زنبور توی خونهشون پیدا میکنن، تصمیم میگیرن که اینو بکشن، این داره از ظرف مربای اینا مربا میخوره، بعد در ظرف مربا رو روش میبندن و این حبس میشه توی مربا. بعد به این نتیجه میرسن که خب حالا چه جوری اینو توی مربا بکشیمش. اون میگه که ظرف رو برعکس کن تا مرباها بریزه روش و مثلا بمیره.
آها.
این نکته رو میخوام بگم. خب. ببین میگه که گازت نمیگیره، زنبورا اصلا گاز نمیگیرن، به هر حال نمیپره بیرون، اون گیر افتاده توی ظرف مربا، ظرف مربا رو برعکس کن تا خفه بشه. بعد زنه میگه وای چه مرگ وحشتناکی، و مرده میگه درست برعکس. نکن مربا چیه؟ مربا اون چیزیه که زنبور دوست داره دیگه، شیرینه. زنه میگه چه مرگ وحشتناکی که این خفه بشه. مرگه میگه با محبوب ترین چیزش داره خفه میشه، اتفاقا مرگ شیرینیه، تو مربا خفه میشه، بهتر از اینه که جای دیگه. ببین نگاه به مرگ زنبور توی یه ظرف از دو دنیای مختلف، یعنی این نشون میده که زن و مرده دو جور کاملا متفاوت یه قضیه یکسانو میبینن و اینا با هم دیگه اختلاف دارن. هنر نمایشنامه نویسی یعنی این، یعنی شما بتونید توی یه دیالوگ نشون بدی که ته ذهن آدم ها چه اتفاقی میفته بدون اینکه به طور مستقیم به اون اتفاق اشاره بکنی.
خیلی متشکرم. خب یک قطعه موسیقی میشنویم از سعید مبشری. ممنونم به خاطر معرفی این اثر که در زیر مجموعه تئاتر معنا باخته قرار میگیره دیگه. و مارتین اسلین یک کتابی داره اصلا با همین سرنامه، یعنی برای کسانی که دوست داشته باشن درباره خود تئاتر پوچ یا معنا باخته یا ابسورد اطلاعات بیشتری به دست بیارن، مطالعهش سودمنده. اما یک قطعه موسیقی با هم بشنویم، یک قطعه موسیقی مقامی بوشهریه، میخواییم یک گفتگوی کوتاه با یک هنرمند بوشهری کنیم.
بسیارم.
به به، با این بخش کوتاهی که شنیدیم از مقام حاجیونی، یکی از گوشه های موسیقی مقامی بوشهری، بریم به سراغ استاد حماسه حق پرست که یادت حضوری هم یه بار ایشان رو ملاقات کردیم در بوشهر زیبا. جناب آقای حق پرست، سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما هنرمندان و هنردوستان عزیز و همه شنوندگان گرانقدر برنامه وزین و بسیار عالی باغ هنر. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، دلتنگ شما هستیم. نوازنده عزیز سنتور، بله، استاد موسیقی و هنرمند بوشهری. ما خیلی فرصتمون محدوده، در پایان برنامه هستیم، میخواستیم احترام بگذاریم به یکی از استادان تازه درگذشته پیشکسوت بوشهری، نوازنده نیمبان. خود شما خواهش میکنم ایشان رو بیشتر معرفی بفرمید.
بله، سپاسگزارم از وقتی که به موسیقی بوشهر دادید. خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه باغ هنر عرض کنم که جاودانیاد استاد احمد علی شرفی، زاده 1323 بندر بوشهر، از پیشکسوتان و طلایه‌داران موسیقی مقامی ایران و موسیقی بومی بوشهر بودند که متاسفانه پس از چندی درگیری با بیماری دیروز 30 مهر ماه جان به جان آفرین تسلیم کردند و دار فانی را ودا گفتند. استاد احمد علی شرفی مربوط است به یک نسل از موسیقی بوشهر و راویانی که با دل و جان یک رپورتوار و یک کارگان ارزشمند و بسیار بسیار گران سنگ موسیقی مقامی در جنوب ایران و خاصه بوشهر را از دیروز به امروز رساندند و با سبک و سیاق بسیار عاشقانه و صمیمانه خودشون گوشه ها و گونه های موسیقی بومی و منطقه‌ای بوشهر در خصوص ساز نیمبان و خاصه نی جفتی رو به امروزیان تحویل دادن. زنده یاد استاد احمد علی شرفی. از نسلی است که با یک روایت اصیل از یک متن بسیار گسترده در گستره موسیقی مقامی ایران در واقع کارشون رو آغاز کردند و سالهای سال در همه موسیقی مجلسی و محفلی بوشهر و همچنین در فستیوال‌ها و جشنواره‌های چه ملی و چه بین‌المللی.
خیلی متشکرم، فرصت ما تمام شد جناب استاد.
امروز در غم از دست دادن ایشون هستیم.
تسلیت میگیم به بوشهر عزیز، به همه هنرمندان عرصه موسیقی. درود بر شما، تا فرصت دیگر جناب استاد حماسه حق پرست.
از شما، از محبت شما.
خدا نگهدار سعید جان، متشکرم. دست مهربان خدای بزرگ یاورت. Thank you.
با ایران یاران، ایران یاران.
نام خدایی که از تصور من و شما بالاتره. مردم خوب ایران سلام، عصرتون بخیر. ما هر روز به صورت حرفه‌ای به شما آموزش میدیم که یک ایران یار واقعی چی کار میکنه. اگه میخواین فایل های صوتی خودتون رو برای ما ارسال کنید، این شماره رو به خاطر بسپارید: 0-990-40-555-90.
و اما شعرخوانی دکتر علی نجفی، ایران یار خوبمون، که شعر رو در مورد مهربانی برامون سرودن و اونو اجرا کردن، با هم بشنویم.
یا فتا، همیشه برگ خرم این چنین زیبا نمی ماند، همیشه سایه دیوار بر یک جا نمی ماند. گر فرماندهی بر زیردستان مهربانی کن، همیشه کرسی فرماندهی بر جا نمی ماند. گر شاه عالم باشی در دوران هستی، به وقت تنگ بیش از یک کس نمی ماند. چون بر مسند نشینی زیردستان را تماشا کن، که این مسند برای تا ابد باقی نمی ماند. دست گیر گر رسی دستت به جایی، که سیم و زر برای تا ابد باقی نمی ماند. گر قارون شوی از مال و مکنت، بجز اعمال صالح چیزی در برد نمی ماند. بترس از آه مظلوم، خدا را در نظر آر، که آه سرد مظلوم هرگز بی جواب نمی ماند. همیشه نمی شوی کرسی نشین تو، بجز ذات احد فرماندهی باقی نمی ماند.
فریب بالا بلندم، زیبای بی نظیر مشکل پسندم، شاهکار دل نشین شیرین زبانم، آزاد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از گل آه تمامم، با خنده پای تو افتادم به دامم، تو به من مستم از
اما دوستان، نکاتی رو بشنوید برای ساخت گزارش خوب، اونم از زبان علی رشیدی، گزارشگر ارشد رادیو.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما مخاطبین ارجمند. وقتی که شما میخواهید گزارشی رو تهیه بکنید، مطمئنن اشخاصی در این گزارش به شما کمک میکنن تا اینکه بتونید گزارش رو به ثمر برسونید. خب میتونه این فرد آقا باشه، خانم باشه، جوان باشه، نوجوان باشه یا کودک، ولی مهم این هست که بر مبنای سوژه یا موضوعی که شما دارید اون فرد رو درست انتخاب بکنید. به عنوان مثال در مراسم شادی و عروسی خانم‌ها خیلی بهتر میتونن آداب و رسوم رو به شما در خصوصش اطلاعات بدن، یا برعکس در مراسم عزاداری آقایون خیلی بهتر میتونن موضوعات رو تر بکنن و به شما اطلاعات بیشتری رو بدن. پس بسیار مهمه که شما چه فردی رو برای چه موضوعی انتخاب میکنید تا اینکه گزارشی که تهیه میکنه یک گزارش مناسب باشه برای ارائه به مخاطب. پس این رو فراموش نکنید که قبل از آغاز گزارش در اون داستانی که برای خودتون از قبل تعیین کردید و بر مبنای اون میخواید پیش برید، این موضوعات هم رو در نظر داشته باشید. ایران یار باشید.
فکر میکنی صدا خوبه و علاقه به گویندگی داری؟
گزارشگری بلدی یا دوست داری گزارشگر بشی؟
دست به گوشی و رایانه‌ای؟ بلدی محتوا تولید کنی؟
خلاصه اگه حرفی برای گفتن داری
پس میتونی ایرانیار باشی.
کافیه کلمه ایرانیار رو به شماره 30,000,990 ارسال کنی.
با ایران یاران.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. بریم سراغ یک ایران یار دیگه، خانم فاطمه سادات احمدی. در مورد غزه کاری رو فرستادن که شنیدنش خالی از لطف نیست.
طعم شعرم شده از زخم ستم بدمزه، ای خدا غزه، خدا غزه، خدا یا غزه. دل صهیونی شیطان به جنون آغشته، ای امیران عرب، غزه به خون آغشته. کربلا گشته خدا یا غزه، همه خاموشند بی پناهان تو در غزه، کفن می پوشند. من در این معرکه هول چه باید بکنم؟ قول دادم به خدا، قول چه باید بکنم؟ شاعرم تا قلمم هست چرا خاموشم؟ به تن شعر و غزل رخت عزا می پوشم. کودکان سقف ندارند، خدایا چه کنم؟ همه در حال فرارند، خدایا چه کنم؟ دختری غرق به خون است، نمی دانم کیست. جسدی بی سر و بی دست، نمی دانم کیست. پسری پای ندارد که به کویش بدود، مادری چشم ندارد که به سویش برود. زخم این خاک فزون است، خدایا چه کنم؟ دختری غرق به خون است، خدایا چه کنم؟ بشنو ای گرگ، اگر قلب تو از آهن نیست، به خدا کودک شش ماه تو را دشمن نیست. در شب غزه ما زوزه بدناله نکش، چنگ و دندان به تن دختر 10 ساله نکش. کودکان سقف ندارند، خدایا چه کنم؟ همه در حال فرارند، خدایا چه کنم؟ خانه های گلی و خرد شده سنگر نیست، این همه زخمی و مظلوم کسی یاور نیست. در زمینی که زمان گوش کرش خاک شده است، صوت حل ناصر و ینصرونی پژواک شده است. هیچ کس نیست، نه فریاد نه فریاد رسی. بار الها برسان داد رسی. طعم شعرم شده از زخم ستم بدمزه. ای خدا قزده، خدا قزده، خدایا قزده. طعم شعرم شده از زخم ستم بدمزه. ای خدا قزده، خدا قزده، خدایا قزده. دل صهیونی شیطان به جنون آغشته، ای امیران عرب غزه به خون آغشته. کربلا گشت خدا یا غزه، همه خاموشند، بی پناهان تو در غزه کفن می پوشند. من در این معرکه هول چه باید بکنم؟ قول دادم به خدا، قول، چه باید بکنم؟ شاعرم، تا قلمم هست چرا خاموشم؟ به تن شعر و غزل رخت عزا می پوشم. کودکان سقف ندارند، خدایا چه کنم؟ همه در حال فرارند، خدایا چه کنم؟ دختری غرق به خون است، نمی دانم کیست. جسدی بی سر و بی دست، نمی دانم کیست. پسری پای ندارد که به کویش بدود، مادری چشم ندارد که به سویش برود. زخم این خاک فزون است، خدایا چه کنم؟ دختری غرق به خون است، خدایا چه کنم؟ بشنو ای گرگ، اگر قلب تو از آهن نیست، به خدا کودک شش ماه تو را دشمن نیست. در شب غزه ما زوزه بدناله نکش، چنگ و دندان به تن دختر 10 ساله نکش. کودکان سقف ندارند، خدایا چه کنم؟ همه در حال فرارند، خدایا چه کنم؟
به پایان برنامه امروز رسیدیم. فردا ساعت 16:45 دقیقه باز با شما خواهیم بود. البته پنجشنبه به صورت زنده میایم خدمت شما، یعنی 16:15 دقیقه تا 17. روز و روزگار خوش. خداحافظ.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. چهارمین دوره بازی‌های پاراسیایی با 9 مدال طلا، 9 نقره و 6 برنز برای کاروان ایران آغاز شد. در روز نخست رقابت‌ها در هانگجو برای کاروان ایران، امیرحسین علیپور، الناز دارابیان و علیرضا مختاری در پر